قرار دارد و امکان تبادل متقابل انرژتیکا در مواقع نیاز را فراهم خواهد کرد. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان همچنین گفت عملیات سوآپ گاز میان دو کشور با موفقیت ادامه دارد و طرح انتقال گاز جمهوری آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران در حال اجرا است. سفیر ایران در باکو خاطر نشان کرد که مذاکرات درباره توسعه و بهره برداری مشترک از میادین هیدروکربنی دریای خزر نیز در جریان است. سازمان هواپیمایی کشور جمهوری تاجیکستان به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه و توسعه حمل و نقل هوایی اعلان کرد که دو مسیر جدید پرواز از شهرهای مشهد و کش به سمت شهر دوشنبه از سوی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی راه اندازی می‌شود. سازمان هواپیمایی جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در پی دیدار حبیب‌الله نظرزاده رئیس این نهاد و دیدار با حسین پرفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی ایران از روز چهارشنبه 28 آبان 1404 پروازهای شرکت هوایی رایمون در مسیر مشهد دوشنبه مشهد آغاز می شود. این پروازها هفته دو بار انجام خواهد شد. بر اساس این بیانیه طرفین همچنین درباره راه اندازی مسیرهای احتمالی دیگر از جمله کش خوجند و شیراز دوشنبه و نیز همکاری های آموزشی و ارتقای مهارت کارکنان هوانوردی گفتگو کردند. از روز جمعه 7 آذر 1404 پروازهای چارتری شرکت هواپیمای کش ایر در مسیر کش دوشنبه کش برنامه‌ریزی شده. مقامات کشور جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اعلام کردند که توسعه خطوط پروازی و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل رفت و آمد شهروندان و افزایش مبادلات تجاری کمک می‌کند. همایش بین المللی بازرگانی خطلان انوست 2025 با حضور هیئت‌های از ایران، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و پاکستان در شهر باختر جمهوری تاجیکستان برگزار شد. همایش بین المللی بازرگانی خطلان انوست 2025 که با مشارکت نهادهای مالی بین المللی، شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان داخلی و خارجی برگزار شد. گام مهمی در جهت تقویت روابط اقتصادی تاجیکستان با ایران و دیگر کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ولایت خطلان به شمار می رود. این رویداد اقتصادی با هدف معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری ولایت خطلان جمهوری تاجیکستان و گسترش همکاری های منطقه‌ای به مدت دو روز برگزار می شود. در حاشیه این همایش نمایشگاه از محصولات و خدمات تولید کنندگان محلی برگزار شد تا شرکت کنندگان خارجی از جمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی ولایت خطلان آشنا شوند. فورم خطلان انوست 2025 ادامه بر موفقیت همایش سال گذشته است که در آن بیش از 30 توافق همکاری با ارزش 200 میلیون دلار به امضا رسید. این رویداد نقش کلیدی در گسترش همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان بین المللی ایفا کرده است. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به ترکمنستان با رشید مرادوف معاون رئیس کابینه و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه روابط دو کشور دوست و همسایه در تمام زمینه‌ها درباره موضوعات مهم همکاری دو جانبه در عرصه‌های مختلف گفتگو و تبادل نظر کردند. قنبری در خصوص سفر به ترکمنستان گفت: گفتگوی با مقامات این کشور درباره حمل و نقل، تجارت، انرژتیکا، مسائل مرزی و چند حوزه دیگر انجام شد که گفتگوهای واقع بینانه و امیدوار کننده بود. مراسم روز پیروزی جمهور آذربایجان در جنگ قره‌باغ در سفارت این کشور در تهران برگزار شد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در این مراسم گفت توافقنامه امضا شده در مورد ایجاد یک خط حمل نقل جدید بین منطقه اقتصادی زنگزور شرقی در جمهوری آذربایجان و جمهوری نخجوان از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران و ساخت پل آقبنگ کالکی نمونه بارز از تعهدات جمهوری آذربایجان به توسعه روابط با ایران است. علی علیزاده با اشاره به روند جنگ 44 روزه سال 2020 افزود احیای مرز 132 کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و ایران از اهمیت ویژه در روابط دو کشور برخوردار است. ولادیمیر پوتین و قاسم ژورمات توقایف رئیسان جمهوری روسیه و قزاقستان در پایان مذاکرات خود بیانیه در مورد انتقال روابط بین دو دولت در سطح مشارکت و اتحاد جامع استراتژیکی امضا کردند. پوتین و توقایف در کرملین و در حضور مقامات دو کشور این بیانیه را امضا کردند. رئیس جمهور روسیه در این باره خاطر نشان کرد روابط بین مسکو و آستانه به طور پیوسته در حال رشد است. روسیه تلاش میکند تا همکاری را تقویت کرده و آن را به سطح بالاتر ارتقا دهد. قاسم ژورمات توقایف رئیس جمهور قزاقستان است گفت همکاری های دو جانبه این کشور با فدراسیون روسیه در چارچوب یک مشارکت استراتژیکی است. توقایف در سفر خود به مسکو و در دیدار غیررسمی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزود هیچ حوزه وجود ندارد که در آن تعامل و همکاری نداشته باشیم. رئیس جمهور قزاقستان پیش از سفر رسمی خود به مسکو اعلان کرد که ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای این کشور با مشارکت مستقیم شرکت روس اتم یکی از طرح‌های کلیدی و محوری در روابط راهبردی میان قزاقستان و روسیه است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلان کرد که در نتیجه تهدید حدود ارتوس وشینی برونبوم ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان دیگر اراضی مورد ادعای ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان باید به ارمنستان بازگردانده شوند. دفتر مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان هنوز توضیح نداده است که کمیسیه های تهدید حدود مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره چگونگی حل مسئله مناطق محصول آنکلاو آکسکلاو بحث و تصمیم گیری کردند. بیش از 3 سال است که کمیسیه های تهدید حدود ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال کار هستند، اما تا کنون تنها حدود 12 کیلومتر در منطقه تاووش تهدید حدود شده است. با این اقدام 4 روستایی که تحت کنترل ارمنستان بودند به باکو بازگردانده شدند. مرحله بعدی تهدید حدود و مسیر مشخص آن نیز اعلان نشده است. شنوندگان عزیز، ارجمان با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدای یار نگهدارتان باد.
دوستان شنونده شماتون بخیر باشه، در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. روزگار ماشین تنها چرخ و آهن بود و هوش فقط یادآور ذهن انسان، اما امروز ماشینی که چهره می شناسد، بیماری تشخیص می دهد، موسیقی می سازد و حتی تصمیم می گیرد. دیگر خیال نیست، هوش مصنوعی است. بیایید برای لحظه به گذشته برویم. روزگاری که ماشین چیزی جز چرخ و آهن نبود و هوش تنها یادآور هوش و ذکاوت انسان بود. اما امروز اگر گوشی تلفن همراه شما بتواند چهره ها را بشناسد، اگر خود رو مسیر را بدون راننده طی کند، اگر دستگاه یک بیماری را تشخیص دهد، همه اینها محصول شاخه علمی است که به نام هوش مصنوعی می شناسیم. هوش مصنوعی را می توان این گونه تعریف کرد: مجموعه از فناوری ها که به کامپیوترها اجازه می دهد وظایف را اجرا کنند که معمولا نیازمند هوش انسانی اند. تشخیص الگو، تصمیم گیری، زبان، خلاقیت. اما این فقط بخش از ماجرا است. هوش مصنوعی یعنی ماشین هایی که یاد می گیرند، یعنی با داده، با تجربه، با آزمون و خطا بهینه می شوند. این توانایی نقطه عطفیست میان ماشینی که فقط داده پردازش می کند و ماشینی که می تواند هوش و فهم شبیه به ذهن انسان بیابد. امروز هوش مصنوعی جلوه فراگیر دارد، در پزشکی تصمیم می گیرد، در شهرها ترافیک را بهینه می کند، در ارتباطات زبان می آفریند، در هنر موسیقی می سازد. اما در کنار تمام این ویژگی هایی که خوبی که دارد، پرسش ها را نیز در ذهن ما ایجاد می کند. برای مثال، آیا ماشینی که تصمیم می گیرد می تواند مسئولیت پذیر باشد؟ آیا فناوری برای انسان مسلط خواهد شد یا مکملش باقی خواهد ماند؟ آیا این فناوری هوشمندانه خطرات و معایبی برای بشر دارد؟ آیا این فناوری در خدمت بشر است یا بشر در خدمت این فناوری است؟ در برنامه هوش مصنوعی فرصت یا تهدید به سراغ پاسخ این پرسش ها می رویم و از این فناوری فراگیر خواهیم گفت. هوش مصنوعی در نگاه نخست ترکیب از دو واژه است: هوش و مصنوعی. واژه هوش با مجموعه از توانایی های شناخته مانند درک، یادگیری، استدلال و حل مسئله اشاره دارد و صفت مصنوعی بیانگر آن است که این توانایی ها نه در مغز انسان بلکه در ماشین یا سامانه ساخته شده به دست انسان ایجاد می شوند. بنابراین هوش مصنوعی یعنی تلاش برای بازآفرینی بخش از کارکردهای ذهن در قالب فناورانه. هوش مصنوعی در حوزه میان رشته‌ای است، جایی که ریاضیات، آمار، علوم رایانه، روانشناسی و حتی فلسفه با یکدیگر تلاقی می‌کند. در قلب این علم مفهوم یادگیری ماشین قرار دارد، شاخه‌ای که به ماشین‌ها اجازه می‌دهد از طریق تجربه، دقت و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند. در واقع همان گونه‌ای که کودک از تکرار و مشاهده می‌آموزد، ماشین نیز از داده‌ها می‌آموزد. کاربردهای هوش مصنوعی امروز تقریبا در تمام عرصه‌های زندگی دیده می‌شود. در پزشکی به تشخیص زود هنگام بیماری‌ها کمک می‌کند. در کشاورزی وضعیت خاک و آفات را تحلیل می‌کند. در آموزش برای طراحی مسیر یادگیری شخصی استفاده می‌شود. در صناعت باعث افزایش بهره‌وری و کاهش خطاهاست. و در هنر می تواند نقاشی کند، شعر بسراید یا موسیقی بسازد. این گستره وسیع نشان می دهد که هوش مصنوعی دیگر یک فناوری محدود نیست، بلکه به زبان مشترک تمدن دیجیتالی تبدیل شده است. هوش مصنوعی می تواند در حل بحران های جهانی از تغییرات اقلیمی گرفته تا بحران غذا و ارزش نقش کلیدی ایفا کند. توانایی پردازش داده های عظیم به ما کمک می کند الگوهای پیچیده طبیعت را بهتر بشناسیم و تصمیم های آگاهانه تر بگیریم. به همین دلیل است که بسیار از پژوهشگران آن را ابزار بزرگ نجات بشر می دانند. البته اگر با درایت و عدالت به کار گرفته شود. وقت از هوش مصنوعی سخن میگوییم در واقع از تلاش بزرگ برای بازآفرینی توانایی های ذهن انسان در قالب فناورانه حرف میزنیم. این علم میان رشته ای جای در مرز میان ریاضی، منطق، زبانشناسی، روانشناسی و فلسفه ایستاده است. هر الگوریتم حاصل همکاری ذهن های مختلف است. از ریاضی دانایی که مدل ها را میسازد تا روانشناسی که از سازوکار یادگیری انسان الهام میگیرند. شاید بتوان گفت هوش مصنوعی پلی است میان علوم انسانی و علوم رایانه‌ای. بسیاری از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی و ربات ها فکر میکنند و تصور میکنند که منظور از هوش مصنوعی همان ربات های به احساس هستند که برای انجام راحت تر کارها طراحی شدند و قرار است در آینده جای انسان ها را بگیرند. مسئول این نوع تفکر با احتمال زیاد فیلم های علمی و تخیلی است، اما واقعیت با آنچه که تصور می شود تفاوت دارد. هوش مصنوعی که به طور مخفف آن را AI نیز می نامند، در واقع تکنولوژی است که به نحو قابلیت تفکر دارد. البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیاد تفاوت دارد، اما در حقیقت تلاش دارد از آن تقلید کند. برخی از پژوهشگران معتقدند هنوز تعریف دقیق از هوش مصنوعی که تمام دانشمندان بر روی آن توافق داشته باشند ارائه نشده، ولی اکثر تعریف ها را میتوان اینگونه دستبندی کرد. مانند انسان فکر میکند، منطقی فکر میکند. مانند انسان عمل میکند، منطقی عمل میکند. اگر بخواهیم تعریف ساده از هوش مصنوعی ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم هوش مصنوعی شاخه از علوم رایانه است که هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی های انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسان است را داشته باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوع شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه برنامه نویسی شده است که همانند انسان فکر کند و توانای تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. با بیان دیگر، هوش مصنوعی مغز متفکر است که میتواند همانند انسان فکر کند و تصمیم بگیرد. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم. برای اینکه بتوانیم هوش مصنوعی را همانند انسان به تکامل رسان و رشد داد، باید به آن داده‌های را آموزش داد. اگر داده‌های ارائه شده ما به هوش مصنوعی دارای نقص باشد، قطعاً در تصمیم گیری و عملکرد آن اختلال ایجاد خواهد شد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های بعدی همه شما را با خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
زندگی دو قانون دارد. هیچ وقت جا نزن. همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه 1-2-3 ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 مقابل تیمور شرقی اردوی آمادگی برگزار کرد. هیئت مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری گوران استانوویچ ترکیب بازیکنان برای بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 مقابل تیمور شرقی رو که در تاریخ 18 نوامبر در داروین استرالیا برگزار میشه اعلام کرد. تیم ملی تاجیکستان در حال سفر به استرالیا است، جایی که برای بازی با تیمور شرقی آماده میشه. مسابقه مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 در گروه A بین تیم‌های ملی تیمور شرقی و تاجیکستان در تاریخ 18 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی و 11:30 دقیقه به وقت دوشنبه در ورزشگاه لیگ راگبی در داروین استرالیا برگزار خواهد شد. دوشنبه میزبان مسابقات بین‌المللی جودو بود. پس از 3 روز رقابت تاجیکستان در تعداد مدال‌ها پیشتاز کشورها بود. ورزشکاران تاجیکستان در این مسابقات 11 مدال کسب کردند. مسابقات گرند اسلم پس از بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و مسترز جهانی از بالاترین رتبه‌ها در جودو هستند. برندگان هر وزن 1000 امتیاز برای رتبه‌بندی جهانی دریافت می‌کنند. دارندگان مدال نقره 700 امتیاز و دارندگان مدال برنز 500 امتیاز دریافت می‌کنند. داور تاجیکستانی رقابت تیم‌های امید ایران و قرقیزستان را سود زد. تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار خودش در تورنمنت قرقیزستان مقابل تیم میزبان بازی کرد. داور این بازی سعدالله گلمراد از تاجیکستان بود. این بازی با نتیجه 2-1 به سود قرقیزستان به پایان رسید. این شکست باعث شد ایران همچنان بدون امتیاز در جدول رقابت‌های امیدها باقی بمونه. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که روسیه با 6 امتیاز صدرنشینه و قرقیزستان نیز با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رتبه دوم ایستاده. ایران و بحرین همچنان بدون امتیاز هستند. در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان سعودی در مسابقات کشتی آزاد ابوبکر شراف با عملکرد چشمگیر خود در وزن 73 کیلوگرم مدال برنز رو از آن خود کرد. ابوبکر شراف کشتیگیر تاجیک که در دور اول مسابقات را با پیروزی آغاز کرده بود در دور دوم نماینده نیجر را شکست داد و در مرحله 1/4 نهایی ورزشکاری از مراکش را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در مرحله نیمه نهایی ابوبکر شراف با قهرمان جهان و المپیک از آذربایجان کشتی گرفت و شکست خورد و رقابتش رو برای مدال برنز ادامه داد. در مبارزه برای مدال برنز شراف در مقابل کشتیگیری از ترکیه پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد. کوراشکاران تاجیکستانی هم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب 2 مدال برنز شدند. شهید قلندر آوا در وزن 70 کیلوگرم و محمد شریف نجم الدین در وزن 81 کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 مدال برنز کسب کردند. در وزن 70 کیلوگرم شایسته نظر آوا از ازبکستان مدال طلا، دنیا آقایی از ایران مدال نقره و شاهد قلندر آوا از تاجیکستان و یارا طباطبایی از لبنان مدال برنز را کسب کردند. در وزن 81 کیلوگرم رامین احمدزاده از ایران مدال طلا، امید اوسانوف از ازبکستان مدال نقره و محمد شریف نجم الدین از تاجیکستان و چنگیز خان ساگین از قرقیزستان مدال برنز را کسب کردند. ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی از 7 تا 21 نوامبر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار میشه. تاجیکستان با 134 نفر در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی حضور داره. اکمل‌الدین کریموف جودوکار تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان 2025 در بیشکک قرقیزستان در وزن 58 کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد. اکمل‌الدین در مرحله 1/8 نهایی سامبوکاری از ازبکستان را با نتیجه 8-0 و در مرحله 1/4 نهایی بوردز ولادزیچالئو از فدراسیون بین‌المللی کشتی را با نتیجه 4-0 شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2-1 به ورزشکاری از قزاقستان باخت تا به مبارزه برای کسب مدال برنز ادامه بده. در مبارزه برای کسب مدال برنز، اوسام بوکاری از ایالات متحده رو با نتیجه 8-0 شکست داد و مقام سوم و مدال برنز این رقابت‌های حساس جهانی رو کسب کرد. تیم ملی والیبال بانوان تاجیکستان در آخرین دیدار خودش در بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان با ایران روبرو شد. ایران با پیروزی در این دیدار به نشان برنز و مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت. شاگردان لی دوهی در تیم ملی ایران با عملکردی مناسب 3-0 حریف خود را با امتیازهای 25-2، 25-7 و 25-8 شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود در این مسابقات دست یافت. خبرها از ورزش ایران. تیم ملی بدنسازی ایران در راه مسابقات جهانی عربستان. تیم ملی بدنسازی ایران 7 تا 10 آذر در رقابت‌های قهرمانی جهان به مصاف حریفان خواهد رفت. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران سابقه قهرمانی در قاره آسیا و جهان رو در کارنامه داره. گزارشی رو در همین رابطه میشنوید.
تمرین، تمرین، تمرین. وظیفه این روزهای بدنسازان ملی پوشیه که قرار برن و افتخار آفرینی رو تکرار کنن.
از لحاظ نظم انضباط، از هر لحاظ بچه‌ها خوبن.
تک تک این بدنسازا ماها در اردوی تدارکاتی بودن تا برای مسابقات جهانی عربستان آماده بشن.
سطح مسابقات خیلی بالاست. ما هم سعی میکنیم شما نماینده خوبی برای کشورمون باشیم.
اردوامون همیشه منظم و بهترین نف برگزار شده.
تیم تو شرایط خیلی خوبی، همه بچه ها آمادن.
مربیان تیم ملی به موفقیت ملی پوشان اعزامی امیدوارن.
بچه ها الان به آمادگی 90% رسن، انشالله تو مسابقات جهانی هم به آمادگی 100% میرسن و انشالله بتونیم تکرار قهرمانی انجام بدیم.
نتیجه خوبی میگیریم، بدنهای شاخصی داریم که قبلا تونستن تو قهرمانی جهان مقام بیارن، تو قهرمانی آسیا مقام بیارن.
چقدر به این تیم اعزامی امیدوار هستیم؟
بله 100% امیدواریم که انشالله با تلاش هایی که شده عزیزان هم همه تلاششون رو بکنن و انشالله با امید خدا به بهترین ها دست پیدا کنن.
مسابقات بدنسازی قهرمانی جهان روزهای 7 تا 10 آذر در شهر دمام عربستان برگزار میشه. تیم ملی بدنسازی کشورمون 5 آذر تهران رو به مقصد دمام عربستان محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان ترک خواهد کرد. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتسال بانوان ایران پیش به سوی جام جهانی. مراسم رسمی بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به رقابت‌های جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار شد. گزارشی رو در همین رابطه خواهیم شنید.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که با کسب سومی آسیا جواز حضور در اولین دوره جام جهانی فوتسال رو کسب کرد.
حالا هرچند با برزیل و پاناما و ایتالیا هم افتادیم، تیمای خیلی خوبی هستند، ولی واقعا ما از اونا که نمیترسیم هیچ. من به جور کنم اصلا وجود ایران تو این گروه، این گروه و گروه مرگ گذاشتن.
10 روز زودتر دارن میرن بدون اینکه دوتا مسابقه تدارکاتی دارن.
تیمی راهی جام جهانی میشه که بازیکناش هم تازه نفسن، هم تجربه بر بام آسیا ایستادن رو دارن.
از جانب همه بچه‌ها قول میدم همون جوری که بعد از انقلاب تیم فوتسال اولین تیمی بود که تو رشته‌های گروهی تونست قهرمان آسیا بشه، توی جام جهانی هم افتخار آفرین باشه و بهتره کنه.
تو این تجربه، این همه سالی که فوتسال کار کردیم و قهرمانی آوردیم، واقعا روزایی که کنار هم بردایی که داشتیم هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم.
و اما شهرزاد مظفر، سرمربی که تجربه قهرمانی تیمش تو آسیا رو داره،
چیزی که ما به تیم گفتیم و از تیم می‌خوایم تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس جنگیدنه. دیگه واقعا نتیجه و اون چیزی که پیش میاد اتفاقات ورزش.
حالا به همت مسئولین برای بچه‌های فوتسالیست بدرقه شد.
یکی از اهدافمون کمک به ورزش قهرمانیه، چرا که این کمک‌ها ایجاد انگیزه می‌کنه در شهروندای شهرمون که در آینده نه چندان دور شهروندای ما هم حتماً به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.
در مراسم بدرقه فرزند سردار شهید سلیمانی هم حضور داشت و پیراهن شماره 12 با امضای ملی پوشا به وی اهدا شد.
امیدوارم همینطور که امروز پر انرژی هستی و حتما پر تلاش هستید و برای رسیدن به این جایگاه تلاش کردید، موفق و پیروز از این صحنه برگردید.
تیم ملی فوتسال بانوان در اولین دیدار در اولین جام جهانی فوتسال به مصاف تیم برزیل خواهد رفت. طاهر علی‌شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتبال 4 جانبه العین امارات، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در ضربات پنالتی مقابل کیپ ورد. در چارچوب رقابت‌های فوتبال العین امارات، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام به مساف تیم ملی کیپ ورد رفت که این بازی در پایان 90 دقیقه با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران در ضربات پنالتی در مساف با کیپ ورد موفق شد با حساب 5-4 به پیروزی برسه. ازبکستان هم در دیگر رقابت این تورنمنت با 2 گل استون اورونوف، ستاره باشگاه پرسپولیس ایران، تیم قدرتمند مصر و یاران محمد صلاح رو شکست داد. بدین ترتیب دیدار فینال سه‌شنبه بین ایران و ازبکستان برگزار خواهد شد و مصر و کیپ ورد هم برای رده‌بندی مساف می‌کنند. اما در روزهای موسوم به فیفا دی و در حالی که باشگاه‌های فوتبال در ایران به خاطر حضور تیم فوتبال ایران در تورنمنت العین به استراحت می‌پردازند، آخرین اخبار از اردوی باشگاه پرسپولیس تهران رو در گزارشی با هم شنونده هستیم.
پرسپولیسی ها باید خوشحال باشن. آلیشا به تمرینات برگشته.
یه دو سال بودن. دیو خیلی دارم چه جلیمه. و توی دروازه. و توی دروازه. و پول مساوی رو پرسپولیس به ثمر میرسونه در دقایق پایانی. آلیشا به داده تیمش میرسه. ضربه ارسالی رو با سر درون دروازه قرار میده.
کاپیتان و بازیکن همیشه درخشان قرمز ها در شهرآور میتونه با اجازه عثمان به ترکیب برگرده. اون هم در روزهایی که پرسپولیس به تمامی نفراتش برای درخشیدن در بازی‌های سخت پیش رو نیاز داره. اگرچه وضعیت مارکو باکیش مبهمه و مشخص نیست هافبک مونتنگرویی برای دور جدید بازی پرسپولیس مهیاست، ولی دست کم آلیشا میتونه به کمک پرسپولیس بیاد.
حالا ضربه ایستگاهی برای تیم پرسپولیس تهران رو باکیش میزنه و توی دروازه یه گل قشنگ برای پرسپولیس. خیلی قشنگ زد.
ولی قرمزها یه دغدغه تازه دارن. استون اورنوف پس از فوق درخشش در برابر مصر در مساوات چهار جانبی العین برای ازبکستان با حالت مصدوم میدان ترک کرد که با سوابق مصدومیت‌های متواریش نگران کننده است.
منتخب ازبکی فی مکان خطیر محاوله تقدم لازال مصر به السلام. اورنوف يسجل المنتخب الازبکی.
محمد عمری هم در بازی با کیبرت به کار گرفته نشد و مشخص شد که کمی مصدوم بوده و او هم در صورت تداوم آسیب دیدگی لطمه بزرگی به پرسپولیس خواهد زد.
از منطقه راست خط دفاعی میندازه داخل محوطه جریمه. فرصت برای باکیش و ضربه آخری که زده میشه با کنش محمد جواد کیاره داره نمیذاره دروازش باز بشه. محمد عمری بود این ضربه رو شلیکت. آخرین لحظه زوزه کشان با حرکت یا با کنش خوبه محمد جواد کیار در حوزه اون استقلال خوزستان.
پرسپولیس از آخر هفته بازی سنگین رو شروع میکنن که دوست نداره بدون تمامی ستارگانش رهسپار میدان بشه.
آخرین اخبار از اردوی تیم فوتبال تراکتور تبریز، نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا و قهرمان فصل پیش لیگ فوتبال ایران رو هم در گزارش دیگر شنونده است.
هافبک جنگنده و کروات تبریزی ها فعلا در دسترس نخواهد بود. تراکتور پوستونسکی رو برای چند بازی متوالی نخواهد داشت.
منتظر هستیم یه ضربه زده بشه. حالا پوستونسکی خودش از راه دور میزنه و برخورد مورد تیر دروازه، یه ضربه خطرناک. عرض کردم خدمتتون پوستونسکی این ضربات رو خیلی عالی میزنه، از فاصله 35 متری یه ضربه دیدنی پرقدرت تماشایی که برخورد کرد به تیر دروازه تیم پرسپولیس.
تراکتور یه بازی عقب افتاده و ملوان داره و در صدد تا دوباره به وضعیت ایدئال برگرده، اون هم پس از شکست دور از انتظار در خرم‌آباد.
به دنبال تو عیسی مرادی فرصت برای خیبر و گل. گل دوم هم به ثمر میرسه. عیسی مرادی قدر موقعیت رو میدونه. یه اشتباه عجیب مهدی شیری.
اسکوچیچ که 5 بازیکن خودش رو در حضور تیم ملی داره، امیدوار همگی اونها رو در بهترین کیفیت خودش داشته باشه که بیرانوند و شجاع و اسماعیلی فر و حسین زاده و هاشم نژاد در بازی ایران برابر کیپر نمایش خوبی داشتن، به خصوص هاشم نژاد که حالا جایی ثابت برای خودش در تیم ملی میخواد.
کنار خط توری محبی بعد از مدت ها میتونیم زده همدان رو تقریب بکنیم. فرار سالی هردانی از سمت شپ خط دفاعی کیپر، محبی ارسال از یه بلند ضربه سر هاشم نژاد و بوجینیا.
داشتن این تعداد بازیکن در یه بازی رسمی تیم ملی نشون دهنده ترکیب قوی تراکتوره که میتونه برای تیتی ها در بازی‌های بعدی تعیین کننده باشه.
حسین زاده فرصت خوب زد، حمله خطرناک برای تراکتوری ها سمت راست موقعیت دارن، یه بازیکنم جا میذاره، خطا بود یا خیر کار دنبال میشه. مهدی ترابی رد شد.
تراکتور منتظر بازی با پرسپولیس تو هم بازی مساوی شده در شروع لیگ برتر جبران کنه و ثابت کنه قدرت خودش رو باز یافته و بعد هم برای برتری بر نصف خارشی در لیگ نخبگان آسیا آماده بشه.
یه فرصت ترابی تک به تک روی خط دروازه گل به ثمر میرسه. گل برتری 26مین دقیقه. ضربه‌ای که ترابی میزنه یه گل فوق‌العاده است. بازیکنان تیم فوتبال تراکتور بعد ورزشگاه یادگار امام به وجد میاد تماشاچیانه. کارو تموم میکنه ترابی و اجازه نمیده که بازی دقیقه 30 به خودشو بدون گل ببینه.
خب شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجدک خبری.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش مجله خبری در خدمت شما هستیم. این ده و موضوع همکاری های میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح میکنیم. با ما همراه باشید. در طی سالیان اخیر بعد از گسترش سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، همکاری های تهران با کشورهای منطقه از جمله کشورهای شامل در سازمان های منطقه‌ای رو به پیشرفت چشمگیری داشته است. به شمول این سازمان ها و کشورها می توان به سازمان همکاری شانگهای، سازمان اقتصادی اوراسیا و بریکس اشاره کرد که در این سازمان ها کشورهای مهم تاثیرگذار در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله چین و روسیه شامل هستند. و خصوص همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در طی چند سال اخیر روند پرشتابی را در حال طی کردن است که یکی از بخش‌های این همکاری‌ها در چارچوب سازمان اقتصادی اوراسیا به میان آمده است. اخیراً در همین ارتباط در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد، مسئله یاد شده مورد تاکید قرار گرفت. در این نشست از طرف ایران محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت شرکت داشت که هدف از نشست یاد شده تقویت راهگذر دالان یا کریدور شمال جنوب عنوان گردید. نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح نخست وزیران و رئیسان دولت‌های کشورهای عضو و ناظر از جمله آقای عطابک در شهر مینسک برگزار شد و با مصوبات در زمینه تقویت ترانزیت از جمله در مسیر راهگذر شمال جنوب که از سرزمین ایران گذر می‌کند همراه بود. در زمینه اهمیت همکاری ایران با سازمان اقتصادی اوراسیا، حسن علی قربانزاده کارشناس مسائل منطقه چنین میگوید:
کشورهای خارج از جغرافیای اوراسیا مثل ایران در دو حالت با اتحادیه همکاری دارند، یا با تجارت ترجیحی که همین الان ما هستیم،
یا تجارت
آزاد. بله، که ما الان در مرحله ارتقا از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد هستیم.
پس این اشتباهه که میگن ما قرار عضو بشیم. در واقع قراره که اون موافقت نامه ترجیحی بشه موافقت نامه تجارت آزاد،
ارتقا پیدا بکنه به سبت تجارت آزاد. بله، ببینید من چند نکته رو خیلی مهم بهش اشاره بکنم. ببینید ما نزدیک به 60% صادرات ما به اوراسیا محصولات کشاورزی، باقی، لبنی و دامی است. ما یکی از مشکلاتمون که واقعا باید در روند تجارت آزاد یک بار برای همیشه حل بشه، مسببات ستاد تنظیم بازار هست. چون محصولات اساسی ما، زمانی مثلا تخم مرغ، گوجه یا محصولات کشاورزی که در داخل گران میشه، کمیاب میشه، ستاد تنظیم بازار برای مدیریت بازار تصمیم به ممنوعیت صادرات میگیره. این یکی از بزرگترین مشکلات
هم بحث ثبات اقتصادی که
بله شما ببینید آقای سیفی، هیچ صادرکننده ایرانی تو این شرایط در روسیه، قزاقستان، ارمنستان، این کشورها جرأت نداره قرارداد 3 ساله، 5 ساله بلند مدت در این حوزه‌های پر ریسک امضا بکنه، چون شاید 6 ماه 1 سال صادر بکنه، یک دفعه ستاد تنظیم بازار محصول رو برای 3 ماه 6 ماه ممنوع میکنه و صادرکننده ایرانی هم متحمل خسارت میشه و هم اعتبار و آبروش از بین میره. بسیار هم برای ایران سخت خواهد شد که دوباره اون بازار رو به دست بیاره. دومین مسئله در حوزه بانکی، جناب آقای عابدی اشاره کردن، ما میر بیزینس رو داریم، مال شعبه بانک ملیمون، در مسکو داریم، در قازان داریم و در آستاراخان. من به نظر من این امکان هست که به سن پترزبورگ در روسیه این شعبهش رو گسترش بدیم و همینطور به ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان میر بیزینس و شعبه هاش رو اضافه بکنیم که بتونه LC باز بکنه برای صادرات ما. ما مسئله دیگری که بسیار برای ما مهمه، ما الان جناب آقای سپی بار اصلی تجارت ما به سمت روسیه که 80% اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست، مسیر آستارا، باکو، داغستان به سمت روسیه است. ترافیک بسیار سنگینی در این مسیر هست. خود من سال گذشته همین مسیر زمینی از آستارا به باکو رفتم، شاهد حجم بسیار بالای کامیون‌های عبوری در دو سوی آستارا بودم. ما اگر تجارت دریاییمون با قزاقستان و با روسیه، یعنی ماخاچقلعه، آستاراخان، این طرف هم آکتاو و آتیراو در قزاقستان رونق بدیم، بخش مهمی از بار ترافیک زمینی مسیر آستارا به باکو رو میتونیم به دریای خزر و تجارت دریایی
مون بسترسازی و اون مقدمات اولیه فراهم بشه.
بله، و یه نکته مهمتر، وقتی ما اشاره میکنیم که 60% ظرفیت صادرات ما به اوراسیا محصولات کشاورزی، باقی و لبنی هست، این بدون کانتینر یخچالی قابلیت صادرات، امکان صادرات وجود نداره. متاسفانه یکی از گلایه‌های همیشگی تجار و بازرگانان ما و صادرکنندگان این بخش همین مسئله است. این حجم تجارت، مخصوصا اگر بخواد تجارت آزاد بشه، با این حجم کانتینرهای یخچالی موجود همخوانی نداره.
همینطور نیاز توجه جدی سازمان توسعه تجارت به این موضوع.
از طرف مقابل، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا نیز با موقعیت ممتاز و اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران ارزش قائل هستند، چنانکه که آرازبیگ کوجیشف، وزیر انرژیتیک و زیرساخت‌های کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت، قلمرو و بندرهای ایران در خلیج فارس حلقه حیاتی برای دسترسی راهگذر شمال جنوب با هندوستان و کشورهای جنوب شرق آسیا هستند و افزود تلاش‌های گسترده از سوی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای توسعه این راهگذر برنامه‌ریزی شده است. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در اجلاس مینسک تاکید کرد که رابطه‌های تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سرعت روزافزونی در حال افزایش است. همچنین الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه نیز پس از نشست پایتخت بلاروس پیرامون فعالیت شورای بین دولتی اوراسیا گفت که موافقتنامه تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردش مالی تجاری تهران و مسکو را بلا فاصله 35% افزایش داد. جمهوری اسلامی ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که موافقتنامه تجارت آزاد را از سال 2025 اجرایی و تعرفه های گمرکی 87% کالاها را حذف کردن یا از بین بردن، گامی عملی برای تعیین دستور کار سالهای 2025 تا 2028 و رفع مانع‌های غیر تعرفه‌ای برداشتند. اما یکی از بخش‌های قابل ذکر در همکاری کشورهای اوراسیا با جمهوری اسلامی ایران، موضع‌گیری شفاف و اصولی این کشورها در قبال حمله وحشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در تابستان امسال بود. در همین رابطه محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های کشورهای یاد شده قدردانی کرد و گفت
در فوریه سال جاری در آلماتی که اولین حضور جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت ناظر در شورای بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، نظرات خود را در خصوص تقویت همگرایی منطقه‌ای و تعمیق روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه با شما در میان گذاشتم. نشست اخیر سران اتحادیه مقارن بود با تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و به همین دلیل جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نتوانستند در آن نشست حضور یابند و به صورت مجازی دیدگاه خود را بیان نمودند. با اغتنام از این فرصت لازم می‌دانم از کشورهای عضو اتحادیه به واسطه مواضع سازنده و دلگرم کننده ایشان در قبال این تجاوزات و حملات علیه جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری نمایم. این در حالی بود که شاهد بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد از سوی رژیم صهیونیستی به آمریکا بوده ایم. تجاوز به یک کشور عضو سازمان ملل متحد، حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، کشتار غیر نظامیان و عملیات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از محل ماموریت و علیه اساتید دانشگاه و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان و شهروندان عادی، اهداف رژیم صهیونیستی را در گسترش ناامنی در منطقه بیش از پیش آشکار می‌ساخت. همینک نیز جهان شاهد اقدامات رژیم صهیونیستی در تحمیل قحطی و گرسنگی بر مردم مظلوم غزه و حتی تصمیم به اشغال کامل آن میباشد که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسل کشی است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدامات بار دیگر مسئولیت مشترک و جمعی همه دولت‌ها برای توقف نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه را یادآوری می‌کند.
گفتنیست گسترش همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیدگاه کارشناسان می تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد منطقه و جهانی داشته باشد. این همکاری ها ظرفیت های اقتصادی ایران را فعالتر می کند و بر اقتصاد منطقه و جهانی نیز تأثیر خواهد گذاشت. حذف یا کنار گذاشتن تدریجی تعرفه های گمرکی و آسان کردن مبادلات کالا، سرمایه و خدمات میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمول روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان موجب رونق تجارت منطقه‌ای شده است. ایران به عنوان حلقه حیاتی این مسیر نیز نقش کلیدی در ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به اقیانوس هند ایفا می‌کند و این امر باعث کاهش هزینه‌های نقلیاتی و افزایش سرعت مبادلات تجاری و اقتصادی و حتی فرهنگی، علمی و امنیتی می شود. در شرایط تحریم های غرب این همکاری ها همچنین به ایران امکان می دهد بر محدودیت ها غلبه کند و به یک مرکز تجاری منطقه‌ای تبدیل شود. در حالی که غرب همچنان در پی خصومت ورزی علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز مناسبات های غیر دوستانه با کشورهای منطقه شرق می باشد، از جمله در زمینه مخالفت ها با سیاست های روسیه، همکاری های کشورهای عضو اوراسیا می تواند زمینه در جهت جلوگیری از نفوذ غرب فراهم کند. بدین ترتیب چشم انداز های درازمدت همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شکل گیری یک بلاک اقتصادی سیاسی تاثیرگذار در منطقه منجر خواهد شد. نقشه راه همکاری های 3 ساله 2025 تا 2028 شامل توسعه تجارت دیجیتال یا رقمی، حمل و نقل دریایی، گمرکی و همچنین تجارت حلال است که می تواند ایران را در حوزه های نوظهور اقتصادی فعال تر کند. بدین ترتیب همزمان با این گسترش همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از یک توافق تجاری گامی راهبردی در جهت بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است.
دوستانی شنونده کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت هم این و هم آن. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. تاریخ اردشیر بابکان آمده است که او از حکیمی عرب پرسید در یک روز چقدر غذا باید خورد؟ گفت به اندازه 100 درم به وزن کافی است. گفت این مقدار چه قدرتی به همراه دارد؟ گفت این مقدار تو را نگه می دارد و هرچه بر این اضافه کنی تو بار آن را به دوش می کشی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی 3 بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از 2 هفته معلوم شد که بیگناهند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خار بوده است. طاقت بینوایی نیاورد. به سختی هلاک شد. وین دیگر خیشتندار بوده است. لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند.